البته امام داره مثال میزنه در این بحث تکبر، بحث خودستایی، بحث فخر فروشی در بسیاری از رفتارهای ما میتونه بروز پیدا بکنه. مثلا این خانم به اون خانم دیگه، این آقا به اون آقا، میاد مثلا در ارتباط با زندگی خودش، این مقدار ما حقوق میگیریم، این لباسمون این هست، یا تو نحوه سخن گفتنش، نحوه راه رفتنش، لباس پوشیدنش. امام میفرماد لباس به گونه ای نپوش که بیانگر تکبر و خودستایی تو بشه، به گونه ای تو جامعه ظاهر نشو که وقتی مردم نگاه میکنن میفهمن که این تکبر این انسان رو گرفته. خود خداوند داره به آیه اشاره میکنه، ولا تمشی فی الارض مرحا، رو زمین که داری راه میری به گونه راه نرو که تکبر و غرور تو رو بگیره. ولا تمشی فی الارض مرحا. و نیز در لباس پوشیدن، در رفتارهای گوناگونی که با مردم داریم، داریم با مردم سخن میگیم، در تعامل و همکاری با مردم هستیم، یه جوری نشه که ما خودمون رو برتر ببینیم، یه جوری نشه که اگر به قول معروف برتر هم نیستیم خودمون رو برتر جا بزنیم. این میشه فخر فروشی، میشه به قول معروف ناز و کرشمه آمدن، خود ستایی کردن، لاف زدن، تعابیر مختلفی که هر کسی این رو متوجه میشه که ما نباید به گونه‌ای در سخن گفتنمون، در راه رفتنمون، در رفتار و حرکات سکناتمون به گونه‌ای رفتار نکنیم که هم تکبر و هم فخر فروشی نمایان بشه. شخصی به نام مطرف ابن عبدالله میگه که یه روایتی رو از ابوذر شنیده بودم، کسی نقل کرده بود که ابوذر از پیغمبر این روایت رو نقل کرده، خیلی دوست داشتم ابوذر رو ببینم و از دو لب مبارک ایشون بشنوم. میگه که ابوذر رو دیدم، عرض کردم که شنیدم یک سخنی رو از پیامبر نقل کردی، دوست دارم این سخن و این حدیث گرانقدر رو از زبان خودت بشنوم که سخن پیغمبر اکرم هست. میگه بله، رسول خدا فرمود خداوند عزوجل سه تن را دوست داره و سه تن را دشمن میداره، سه گروه را دوست نمیداره. حالا اون قسمتی که مربوط به دوست نداشتن، بحث ما درباره این هستش که میگه اون ستن که خداوند دشمن میداره و دوستشون نمیداره، یک مختال فخور، کسی که فخر فروشه و متکبره، که خداوند در آیه قرآن و انتم تجدون فی کتاب الله، خداوند در آیه قرآن به این مسئله اشاره کرده، فرموده که ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. دوم کسی که بخیل هستش و منت گذاره. سوم تاجر و فروشندهی که سوگند یاد میکنه. این به عنوان یکی از نکته های منفی هستش که باعث میشه که ما محبوبیتمون رو از دست بدیم. محبوبیت چی بود؟ همون خیر دنیا و آخرت بود. اگر ما حالت فخر فروشی داشته باشیم نسبت به مردم، حالت تکبر داشته باشیم نسبت به مردم، خداوند این محبوبیت رو میگیره، مهر و محبتش رو به ما گسیل نمیداره. این که میگیم خدا دوست نمیداره باعث میشه که یعنی ما زندگیمون دچار گرفتاری بشه، اون خیر دنیا و آخرت، اون توفیقات رو از ما سلب بکنه. وقتی که به سیره اهل بیت مراجعه میکنیم میبینیم خود ائمه بزرگوار ما به این مسئله خیلی توجه داشتن که مبادا شاگردانشون، یارانشون دچار فخر فروشی و تکبر بشن. یک روایتی رو یکی از یاران امام رضا علیه السلام نقل میکنه، احمد ابن ابی نصر بزنتی، میگه من و صفوان و محمد ابن سنان و چند نفری، عبدالله ابن مغیره بود، عبدالله ابن جندب بود، اینها خدمت امام رضا رسیدیم و سوالاتی رو مطرح کردیم. پاسی از شب گذشت، اون دوستانمون از خدمت امام رضا رفتن، من هم اومدم برم، دیدم که امام به من اشاره کرد احمد تو بشین. بعد من نشستم و یه مقدار سوال میکردم، امام جواب میدادن، این گفتگو بین من و امام رضا برقرار بود تا اینکه تقریبا به نیمه شب رسیده بود. میخواستم دیگه از امام رضا خداحافظی کنم و به خونه برم. امام فرمود که میخوای بری یا بمونی؟ عرض کردم فدات بشم هرچی که شما بفرمایید، اگر بگید برم میرم، اگر بفرمایید که بمانم میمانم. امام فرمود که دیگه الان دیگه به قول معروف داروغه شهر، پاسبانها، پلیس شهر، نیروهای امنیتی شهر تو خوی و برزن هستن و مردم هم خوابیدن، همینجا بمون. میگه من سر به سجده گذاشت، تو دلم یه چیزی گذشت، گفتم عجب، حجت خدا و وارث علم انبیا از بین دوستان من که بودن، صفوان بود، عبدالله بود، اینا منو انتخاب کرد، منو مونس خودش قرار داد و به من گفت بمون. تو دلم یه چیزی، یه حالت فخر فروشی، خودستایی در دلم ایجاد شد. این چیز که در دل من ایجاد شد، میگه امام اومد با پای خودش زد به من، من که در حال سجده بودم بلند شدم، خیلی تعجب کردم که امام با پای خودش زد، رفسنی به رجله، با پای خودش زد به من، گویا یک نهیبی، یک هشداری به من داد و من برخواستم. گفت احمد حواست کجاست؟ جدم امیر المؤمنین علی علیه السلام به عیادت سعسعه ابن سوهان رفت. سعسعه که بیمار شده بود، علی علیه السلام به عیادتش رفت، اما وقتی که از پیش سعسعه که میخواست بلند بشه، به سعسعه گفت، این چقدر توجه به این نکته قرآنی دارن، سعسعه لا تفتخرن علی اخوانک به عیادتی، مبادا به رفیقات، به دوستات فخر فروشی کنی از اینکه علی امیر المؤمنین اومده به عیادتت، ایاک و اتق الله، تقوا پیشه کن. امام به دلهای افراد آگاهه، همین که این تو دل من گذشت، اینو احمد ابن ابی نصر بزنطی میگه، میگه همین که این تو دل من گذشت، امام به گونه اومد تذکر داد که مبادا این مسئله رو به عنوان فخر نسبت به اقوام، نسبت به دوستانت مطرح بکنی که مثلا امام رضا اون شب به من گفت بمون. همین مطلب رو امیر المؤمنین در سیره اهل بیت هستش که داره اشاره میکنه که مبادا فخر فروشی کنید نسبت به دیگران. این خیلی مسئله مهمی هستش که بسیاری از ماها متوجه نیستیم که با این فخر فروشی خودمون رو از اون کانون مهر و محبت الهی داریم دور میکنیم، از چشم اهل بیت خودمون رو میندازیم. نتیجه گیری میکنیم بحثمون رو در ارتباط با این که ما چه کار کنیم که نزد خداوند محبوب باشیم و چه کار کنیم که این محبوبیت رو از دست ندیم. بحث ما در ارتباط با این بود که اگر ما تکبر داشته باشیم، با ناز با مردم برخورد بکنیم، خداوند خوشش نمیاد، از کار ما ناخرسند میشه و وقتی که ناخرسند بشه مهر و محبتش رو از ما میگیره. وقتی که مهر و محبتش رو از ما بگیره، باعث میشه که ما سلب توفیق بشیم. بنابراین ما اگر بخوایم که از خیر دنیا و آخرت، از استجابت دعوات، از اون مقام والایی که در پیشگاه خدا داریم، اون رو از دست ندیم و محروم نشیم، باید این دو صفت تکبر و فخر فروشی رو ما نسبت به مردم نداشته باشیم و این به عنوان یکی از بازتاب‌های دنیوی اعمال، بازتاب روحی شمرده میشه که ما محبوبیت خودمون رو در پیشگاه خداوند از دست ندهیم.
کار خیر رو که میکنی، اولین کسی که نتیجه‌اش میبینه خود انسانه.
یقیناً اعمال تو دنیا هم بازتاب داره.
بازتاب.
هر عملی یک اکسال عملی داره.
بازتاب.
شنوندگان ارجمند، با شنیدن سخنان حجت الاسلام و المسلمین آقای باقریان به پایان برنامه بازتاب رسیدیم. خدا نگهدار. التماس دعا.
ز خود بینی چو بگذشتی،
به چشم دل خدا بینی، در آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی. برون آی از حجاب تن، قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری ز اسرار خدا بینی.
ارادتمند شما عزیزان هستیم و همچنان مجموع برنامه های بخش دوم را از شبکه رادیویی معارف تقدیم شما عزیزان میکنیم. اجازه میخوام سلام و عرض ادب مجددی داشته باشم خدمت شما دوستان، بزرگواران و همراهان عزیزم. ساعت 18:40 است و با اعلام این ساعت دعوت کنم از شما عزیزان همراهی بفرمایید برنامه زلال جاری رو که در این برنامه تفسیر روان سوره آل عمران آیه 51 این سوره مبارکه توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد قرائتی به مدت 8 برای شما عزیزان بیان خواهد شد.
الذین
زلال جاری،
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را، در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره وحی و قرآن هستیم، مخلوق با سخن خالق نشستیم. سوره آل عمران آیه 51 جزء 3 آیه را با هم بشنویم.
ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقيم.
حضرت عیسی در ادامه صحبتاش گفت ان الله ربی و ربکم، برخلاف انجیل های تحریف شده کنونی که از خداوند به عنوان پدر عیسی نام میبرن، اینجا میگه که نه، من مخلوق خدا هستم. حضرت عیسی گفت ان الله ربی، من مخلوقم، من مربوبم، خالق داریم، ثالث و ثلاثه نیستم، خداوند پروردگار منه و رب بکنم همینطور که پروردگار شما هست. یعنی من و باقی مردم یه جور هستیم، هر دو مربوب خدا هستیم و هر دو مخلوق خدا. فعبدوه، حالا که مربی ما هست فعبدوه، پس باید عبادت کنیم او را. ربوبیت حق میاره. در بحث حقوق یکی از بحثایی که تو دانشگاه مطرح میکنن اینه که حق از کجا پیدا میشه. مثلا میگم من به گردن فلانی حق دارم، میگم ببینیم از کجا حق پیدا کرده. اصلی کلمه رب حق آوره، یعنی یه مادری که بچه‌ش تربیت میکنه حق داره. یه کسی که یه درخت رو میکاره، از زرعال زارع، کشاورز اینو تربیت کرده، حق داره. ان الله ربی، خداوند رب من است، برای پرورده شما. حالا که پس پروردگاره پس حق داره، فعبدوه، باید عبادت کنیم برا. گاهی هم سوال میکنن چرا خدا رو عبادت کنیم. ممکنه بچه‌ای از پدرش بپرسه آقا جون چرا خدا رو عبادت کنیم، جوابش اینه که ربی مربی ما بوده، خالق ما بوده، به ما نعمت داده. علم نجعل له عینین، یه جفت چشم بهش ندیم، ولسانا و شفتین، دو لب و یه زبون بهش ندادیم. علم نجعل الارض مهادا، زمین را برای تو بستر آرامش قرار ندادیم. خدا به ما نعمت داده، خدا ما تربیت کرده، حال که تربیت داره فعبدو، پس باید او را عبادت کنیم. هازا صراط مستقیم، بندگی خدا راه مستقیمه، بندگی شاهان، بندگی ارباب ها، بندگی طاغوت ها، بندگی بت ها، بندگی هوس ها، اینها همه انحرافه. فعبدو هازا صراط مستقیم. انسان گاهی میپرسن که مثلا بچه من نماز نمیخونه، چه کنیم که نماز بخونه؟ خداوند به موسی میگه که مردم عاشق من کن. میگه چجوری؟ میگه نعمت ها منو برشو بشمور. اگر نعمت های منو برشو شمردی، احساس شرمندگی میکنه که عجب، خدا این همه به ما نعمت داده، حالا که خدا ما این همه نعمت داده پس ما بندگی او رو بکنیم. حالا ان الله ربی و ربکم فعبدوه. حضرت عیسی فرمود خداوند پروردگار من است، پروردگار شماست، فعبدوه. پس حال که دوره پس بندگی او باشیم، نه بنده دیگران. هازا صراط مستقیم. ما در نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو به راه مستقیم رو هدایت کن. راه مستقیم چیه؟ میگه هازا صراط مستقیم. راه مستقیم راه بندگی خداست، راه مستقیم راه خداست. ان ربی علی صراط مستقیم. راه مستقیم راه پیغمبره، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. خب خدایا تو به حق محمد و آل محمد ما را متذکر خودت قرار بده که هم تو رو بشناسیم، هم یاد تو باشیم و یاد نعمتات باشیم و یاد ربوبیت تو باشیم و بدونم کسی دیگه اگر حق تربیت به گردن ما داره، یعنی مهر مادرم پرتوی از لطف توست، مهر معلمم پرتوی از مهر توست، هر کس به ما لطفی داره، هر کس به ما خدمتی میکنه پرتوی از مهر توست، و اگر ما بدونیم چقدر خدا به ما لطف کرده حتما ستایش میکنه ما رو. من بارها گفتم که اگر یه دوربین عکاسی من به شما ببخشم، شما تا آخر عمر مرا فراموش نمیکنی. خدا دو تا دوربین داده، دوربین های ظریف، سبک، اتوماتیک، 80 سال فیلم برداری میکنه، از سه زاویه هم عکس هم داره، هم از جلو هم از بغل هم میبینه، تنظیم میکنه، هم عکس ساده برمیداره هم عکس رنگی برمیداره، فیلمش هم عوض میکنه، عکس ها رو به مغز میده، بایگانی میکنه. من یه دوربین بدم به شما، شما از من تشکر میکنی؟ و خدا دو تا دوربین داده هیچ. ان الله ربی و ربکم، خدا مربی من است، پس او را عبادت کنیم. هذا صراط مستقیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
با تو گر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با آشنا، قرآن بخوان.
ای بشر یاد خدا آرامش دل می دهد، دردمندان را بود قرآن دوا، قرآن بخوان.
ای بشر یاد خدا آرامش دل می دهد، دردمندان را بود قرآن دوا، قرآن بخوان.
رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا، قرآن بخوان.
عطرت احمد قرآنش نمی گردد جدا، تا بیابی معنی این نکته را قرآن بخوان. عطرت احمد قرآنش نمی گردد جدا، تا بیابی معنی این نکته را قرآن بخوان. عطرت احمد قرآنش نمی گردد جدا، تا بیابی معنی این نکته را قرآن بخوان.
همراهان جان، رادیو معارفیان ارجمند، امیدوارم سلامت و تندرست باشید و خیلی ممنون، خیلی متشکرم از اینکه همچنان این افتخار رو به ما دادید و همراه و همدل هستید با شبکه رادیویی خودتون، صدای فضیلت و فطرت، رادیو معارف. عرض کنم خدمتون دوستان عزیزم، لحظه غروب آفتاب 19:17 و گلبانگ آسمانی و ملکوتی اذان مغرب به افق قم 19:37 و لحظه نیمه شب شرعی امشب 23:24 هستش. تا فرصت دارم این نکته را عرض کنم که خط تماس 329 10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553 راه های ارتباطی روابط عمومی شبکه رادیویی معارف هستند. با شما عزیزان هر گونه نظر، پیشنهاد و انتقادی داشتید خیلی خوشحال میشیم که از طریق این راه های ارتباطی با ما در میون بگذارید. صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم و پیامک های خوب و دلنشین شما خوبان رو قرائت کنیم. قطعا نظرات شما خوبان برای بنده و همکاران برنامه سازم راهگشا خواهد بود در ادامه تولید مجموع برنامه های این رسانه دینی. اما لحظات، لحظات استجابت ناب دعاست. آرام آرام به لحظات اذان مغرب نزدیک میشیم. از همه ی شما عزیزان التماس دعا دارم و زمزم احکام رو دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
ای دوست فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم احکام.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض احترام به محضر شما خوبان شنوندگان برنامه زمزم احکام. در قسمت اول برنامه امروز ما گفتگو میکنیم با استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام عزاداری. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
جناب وحیدپور، بحث شد در این باره که ما باید نسبت به محتوای روزه و مرثیه خوانی و همینطور سبک و روشی که میخواییم روزه و مرثیه رو بخوانیم توجه داشته باشیم که متناسب با این مجالس باشه و شأن ائمه علیهم السلام و پیشوایان معصوم به ویژه حضرت سید الشهدا علیه السلام رعایت بشه. همچنین تأکید داشتید که ما در خواندن روزه و مرثیه باید مستند حرف بزنیم، از منابع معتبر بگیم. اینها باعث میشه که روزه خان و مرثیه خان مطالبش درست و صحیح به مخاطب القا بشه. از جمله مسائلی که قابل بررسی هست که ما جایگاه اهل بیت رو به گونه‌ای تعریف کنیم غلو آمیز که به شدت ما را نهی کردن، یا خدای نکرده در این گونه مجالس به مقدسات دیگر مذاهب حتی دیگر ادیان خدای نکرده گاهی هم پیش میاد توهین بکنیم، اونها رو تحقیر بکنیم با مسامحه و مواردی که ناخوشایند هست برای اونها برخورد کنیم، یعنی شأنشون رو پایین بیاریم و کوچک شمردن آنها در حقیقت کارمون رو ادامه بدیم. اینها مواردی است که قطعا از نظر شرعی باید حضرت عالی مشخص بکنید که چه حکمی داره و چگونه باید ما این مسائل رو در نظر بگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیه و آله عبدالله و علی المستشهدین بین یدیک. خب ایام، ایام بسیار مقدس و ایام عزاداری و سوگواری است واقعا، و مجالس هم الحمدلله فراوان و همه هم با اخلاص شرکت میکنن. زاکرین ما، مادهین ما، خطبا، همه شرکت دارن در این کار بسیار بزرگ. امیدوارم که انشالله خدا به همه عزیزانی که سهمی دارن اجر وافر عنایت بفرماید. خب شما دوتا سرفصل مهم رو مطرح کردید که تو محتوای اشعار و یا نه اون چه که در غیر نظم گفته می شود، یعنی نثر بیان گفتار هست، واقعا مهم من این دوتا صرف است. یکی بحث غلوه. خب ببینید، ما مأمور هستیم تو اعتقادات خودمون به این که نسبت به ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین نه افراط کنیم نه تفریط، یعنی نه زیاده روی کنیم نه بیمهری و کم لطفی. بیمهری و کم لطفی این است که ما مقام اونها رو، جایگاه اونها رو نشناسیم و کم بذاریم و خیال بکنیم یه آدم عادی هستند و نه نه نه، سید الشهدا یه آدم معمولی نیست، اینا انسان‌های استثنایی هستند. حالا این بحث اعتقادی داره آقای موسوی نژاد، من واردش نمیشم، واقعا واردش نمیشم، فقط توصیه میکنم به این که همه ما حداقل زیارت جامعه رو بخونیم تا امام شناس بشیم. نزدیک 400 جمله داره درباره امام شناسی، حداقلش. اما از اون طرفم نباید افراط کنیم، همان که هست و معرفی کردن خودشون ما هم رو اعتقاد داشته باشیم. افراط یعنی چی؟ یعنی زیاده روی. خب یعنی چی؟ معناش این است که ما امامان خودمون را از مقام امامت و بندگی خدا، خدای نکرده، بالا ببریم به مقام الوهیت و ربوبیت. شاید شما بفرمایید مگه کسی حاضر همچین کاری بکنه؟ متاسفانه بعضیا بله. حالا ممکنه نیتش هم خیر باشه، از روی واقعا عقیده و عشق و علاقه‌ای که داره، مثلا فرض کنه امیرالمومنین رو بودن دیگه، خیلیا بودن، امیرالمومنین رو خدا میدونستن، یا میگفتن خدا حلول کرده در وجود مبارک امیرالمومنین، یا سیدالشهدا رو حرفای غلوآمیز دربارش میزنن. غلو از نظر شرعی حرامه، یک. و اگر مجلسی، هیئتی تشکیل بشه که گویندش یا ذاکرش فرق نمیکنه، غلو در کلامشون باشه، تشکیل اون هیئت و مجلس حرامه. من نمیگم البته هست، ولی اگرم باشه خیلی کم، خیلی به ندرت. ولی الان زمان ارتباطاته. خب ببینید این چیزهایی که پخش میشه، گاهی میبینید کلیپش میاد تو فضای مجازی. خب وهابیون ما رو متهم به چی میکنن؟ میگن خب ما که میگفتیم که شیعه مشرکه، بفرمایید ببینید امام رو در چه حدی بالا بردن. خب اینا میگن امام عرض میشود که چنین و چنان است، مثلا فرض بفرمایید که لا اله الا حسین، لا اله الا علی، لا اله الا زینب. خب اینا کفره، مگر اینکه گوینده حالیش نباشه، و الا اگر بفهمد چی میگه و به لوازم حرفش ملتزم باشه کفره.
بله.
گفتنش حرامه. شرکت در این مجالس اگر کسی بداند تو این مجالس بره شرکت بکنه حرامه. این غلو است. غلو از هر جهتی محکومه. و عرض میشود که مجالس ما خدایی نکرده نباید آلوده به این چنین مطالب بشود.
این نکته عزت‌عالی در خلال صحبتاتون تأکید کردید که شاید این کسی که این جمله رو میگه واقعا اعتقاد به مفهوم این جمله نداشته باشه، از روی شدت عشق و علاقه میگه. خب بعضی از اینها رو ما اصلا سوال کردیم ازشون، از این آقایونی که این تعابیر استفاده میکنن، در یه جای خاص ازشون پرسیدیم، دقیقاً همین رو میگن. حالا سوال این است که چرا ما جمله‌ای بگیم که مخاطب رو و غیر مخاطبینی در اون جلسه رو به اشتباه بیاندازه و بعد توجیه کنیم؟ این اصلا قابل پذیرش نیست.
گفتن کلماتی که اصلا برداشت سو توسط دشمنان میشه، ولو ما قصد و غرض خاصی هم نداشته باشیم، گفتن اون جملات و کلمات جایز نیست.
بله. ممنون و سپاسگزارم از حضرت عالی. جناب استاد وحیدپور احکام عزاداری رو مدت هاست در برنامه زمزم احکام رادیو معارف توضیح میدن که بسیار قابل استفاده است. دعوت میکنم از شما شنوندگان این برنامه با ما باشید و پاسخ بخش دیگر از سوالهای شرعیتون رو در قسمت بعدی بشنوید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
اگه سال خمسی فرا برسه و چند هفته حساب و کتاب خمسمون عقب بیفته، آیا در این صورت کار ما از نظر فقهی اشکال داره یا اینکه نه، باید به صورت دقیق در یک زمان مشخص و معین حساب و کتاب خمسیمون رو انجام بدیم؟ لطفاً فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای رو در این باره متذکر بشید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده در پاسخ به این سوال.
به نظر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله عظمی خامنه‌ای دامت برکاته، در فرض سال شخص باید همون تاریخ سال خمسیش محاسبه رو انجام بدهد و در صورت امکان خمس رو بپردازد و تأخیر هم جایز نیست، مگر اینکه عذری داشته باشه، در یه وضعیتی است یا جایی است که الان نمیتونه خمس رو بپردازد، یا اینکه اجازه بگیره بعدن بپردازد. اما اگر در سر سال خمسی فرض محاسبه کرد یا محاسبه نکرد اما خمس رو نپرداخت، این وظیفه همچنان به عهده‌اش هست و در این فاصله دو سه هفته‌ای که تأخیر انداخته است، یا چند هفته به تعبیر ایشون، به نظر مبارک ایشون اگر تورمی متوجه شده باشد، یعنی این مبلغ از ارزشش کاسته شده باشد، محاسبه تورم رو هم باید انجام بدهد و خمسش رو بپردازد.
خانمی که 70 ساله است و روزه گرفتن براش مقدور نیست، آیا کفاره و قضای روزه بر چنین شخصی واجب است؟